بخش سوم از برنامه ها را آغاز می کنیم، از رادیو گفتگو با برنامه روایت تاریخ که به صورت زنده و مستقیم تقدیم می شه.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر رومانیت کاتولیک قرنها با المسند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاج نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی یزیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود در تن داشتن. در توجیه خاص غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگیم. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر اهم بیاییم.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوی گذاشته.
به 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفع شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشد.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی و خیر هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن همراهی و هم داستان شدن با ما انتخاب کردید. کنار شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم با یکی دیگر از شنبه شب‌های رادیو گفتگو. روایت تاریخ رو پیشکش حضور شما شنوندگان محترم و ارجمند میکنیم. امیدوارم که سلسله بحث هایی که ما با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم خواهیم داشت مورد توجهتون قرار بگیره. هفته گذشته بحث های ما رسید به دوره، حالا میتونم بگم تمدنی، پس از حمله مغول، و قراره که امشب با شما از ایلخانان صحبت بکنیم. امیدوارم فرصت همراهی ما رو داشته باشید، بتونیم کنارتون باشیم و خدمت شما عرض بکنم که در این نوبت و این برنامه یک فصل و فراز مهم دیگه از تاریخ ایران زمین رو به اتفاق شما شنوندگان محترم و ارجمند پیگیری بکنیم و در موردش به بحث بنشینیم. آن چیزی که در برنامه قبل اتفاق افتاد و بر ما گذشت روایتی بود از پایان دوره حکومت خوارزمشاهیان در ایران و البته که آغاز فرازی تازه که حمله چنگیزخان مغول بود. درباره این اتفاق صحبت کردیم، رسیدیم به جایی که چنگیز، خدمت شما عرض بکنم که به مغولستان برگشت و متصرفات خودش رو بین پسرانش تقسیم کرد و در ایران دوره تازه با نام دوره ایلخانان رقم خورد. در برنامه امشب هم میهمانان عالی مقامی کنار ما هستند، چه در استودیو چه روی خط تلفن، که به وقتش در مورد آن چیزی که اتفاق میفته در برنامه امشب با شما صحبت میکنیم. خانم دکتر نسرین میراخورلو، پژوهشگر و استاد تاریخ در استودیو میهمان ما هستند. سلام میکنم به شما سرکار خانم، خیلی خوش آمدید.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونم، سپاسگزارم از شما. خب میخوایم وارد دوره ایلخانان بشیم و درباره یک تقریبا تاریخ 101 ساله ایران زمین صحبت بکنیم، دوره‌ای که خب در واقع دوره متفاوتی هست نسبت به آن چیزی که در ذهن ها مانده نسبت به حمله مغول ها. اگر موافق باشید بحث رو آغاز بکنیم و بریم به سراغ سرآغاز هولاکو خان.
بله، در رابطه با ایلخانان مغول ما واقعا دوری متفاوت داریم و اینو سرآغاز صحبتمون میگیم که یک دوری ثبات هست و دوری هستش که احیای کشاورزی صورت میگیره، عمران آبادانی هست و دانشمندان و پزشکان و وزرای متعددی که در اصل میتونیم بگیم که یک دوری بسیار با شکوه دارند و حالا بماند ویژگی های دیگر رو هم بهش میپردازیم، ولی خواستم بگم که خب این دوره واقعا بعد از اون حمله چنگیزخان یا تموچین که صورت میگیره و روایت شده که در خراسان چقدر قتل انجام شد یا مثلا تعداد خیلی کمی از افراد باقی موندن و حالا مثلا روایت شده در یکی از شهرهای خراسان بکنم هرات باشه 16 نفر بیشتر باقی نموندن و چنگیزخان یک حمله بسیار فراگیرانی داشت. بعد خب ما بعد از مرگ چنگیزخان رو بررسی میکنیم و وارد دوره ایلخانان میشیم که خب 624 سال 624 هجری قمری وقتی که چنگیزخان برگشت به مغولستان دیگه فوت میکنه و قلمروش هم که قبل از مرگش بین فرزنداش تقسیم شده و جوجی، جاغاتای، تولوی و اوکتای که اینها فرزندانش هستن و قسمت شمار رو به جوجی میده، ماورالنهر رو به جاغاتای میده و مرکز قلمروش رو یا یورت اصلیش رو به تولوی میده که سرزمین پدری و مادریش هست و اوکتای هم در این دوره یک فرماندهی قلمرو رو بر عهده داره، چون کلن ما میتونیم بگیم که هر کدوم از این فرزندانش تخصصی داشتن و از لحاظ شکار، از لحاظ مدیریت که اوکتای مدیریت خوبی داشت، مثلا جوجی شکارچی بود، جغتای قانون رو خوب بلد بود، قانون یاسا رو. بنابراین در این دوره ما میتونیم بگیم بعد از مرگ چنگیز خان که کلن حالا اون ماجراها رو داشته، در دوره اوکتای که دوباره ما میگیم دوره اوکتای که انتخاب میشه و قبل از حکومتش تصمیم میگیره که 3 نیرو رو آماده کنه، یه عده از نیروهاشو به شمال خزر بفرسته، یه عده رو به ایران بفرسته و عده یه سپاهیانش رو هم به چین. و در این دوره خب ایران و چین فتح میشه و همچنین شمال خزر رو اون جلسه گذشته گفتیم که در این دوره اهمیت زیادی داشت. و اینکه در این دوره اوکتای با حمایت جغتای و عموش به سلطنت میشینه و شاهزادگان هم خیلی بهش احترام میذارن و تصمیم میگیره اون گنجینه هایی که چنگیز به دست آورده در اصل غارت کرده بین امیراش تقسیم میکنه و 3 غذا میدن برای شادی روح چنگیز خان. و در این دوره خب خوارزمشاهیان هم که قدرتی ندارند، بنابراین ما میتونیم بگیم که اوکتای جانشین چنگیز خان میشه و بعد از مرگ اوکتای یه مدتی توریکینا فرزند چه همسرش که اداره امور رو یه مدتی بر عهده داره، ولی گیوک فرزند اوکتای جانشین میشه، یعنی بعد از اوکتای گیوک جانشین میشه و طبق قورلتای یا فرمانی که بوده به سمت شمال خزر حرکت میکنه که در اونجا قلمرو اردوی زرین بود که یا قلمرو باتو از نوادگان چنگیز، که خب در این دوره ما میخوایم بگیم که اختلافاتی بین فرزندان طولو یا مثلا بچه های جغتای اوکتای اختلافاتی هست برای اینکه جانشینی دست کی بیفته، ولی نکته اصلی این هستش که طولای 4 فرزند داشت. اینجا دیگه وارد دوره هولاکو میخواییم بشیم که 4 فرزند داشت و به نامهای مونگو قاان، هولاکو خان، قوبیلای قاان و ارق اوقا. حالا اینجا در رابطه مونگو قاان و هولاکو ما میتونیم بگیم که قدرت در اصل مبادله میشه دیگه، مونگو قاان خط مشی سیاسی رو در اصل ترسیم میکنه و قوبیلای رو مأمور فتح چین میکنه و هولاکو رو هم مأمور فتح ایران، و یه سلسله در چین توسط قوبیلای فتح شد. حالا در رابطه با ایران ما باید توضیح بدیم، چون موضوع اصلیمون در مورد ایران و ایلخانان مغول هست. باید بگیم هولاکو از سال 650 هجری قمری حرکت خودش رو آغاز میکنه و از سمت خراسان که در این دوره شاهزادگان خیلی ازش حمایت میکنن و کلن مسیرها رو براش باز میکنن، مسیرهایی که پر از سنگ و خارا بود میزدائن و مسیر رو برای لشکرکشیش که از سمت ماورانر یا خراسان حرکت کنه بیاد به سمت ایران. و البته خب هولاکو دیگه میدونین، همه شنوندگان عزیز شاید اطلاع داشته باشن که میخواست 2 هدف اصلی رو دنبال کنه، یکی سقوط اسماعیلیان و یکی هم قدرت مذهبی و سیاسی عباسیان رو از بین ببره. حالا در مورد اسماعیلیان که چرا مخالفت میکرد، این نکته مهمه که چون اسماعیلیان ناامنی در جاده ابریشم بر اونا فراهم میآوردن و مرکز اقتصادیشون یه جورایی خطردار میشد، و در رابطه با قدرت مذهبی و سیاسی عباسیان هم که در این دوره خب یه سری روایت کردن که خواجه نصیر طوسی در سقوط عباسیان تشویق میکرد، حالا روایت، حالا خیلی ما نمیتونیم به این قطعیت داره، و اینکه کشتن خلیفه عباسی و خفه کردنش حالا در این دوره نظر داده میشه و اینکه خونی ریخته نشه، و بعد از تسخیر بغداد اینا میتونن به مناطق ارتباطی مثلا سور و سیدا و جاده ابریشم برای همیشه دست پیدا کنن، و کمان که ما میدونیم که ایلخانان مغول یکی از فتحهایی که در نظر میگیرن فتح سوریه هست و با ممالک مصر و بعد شام و اینها جنگ هایی دارن که این مسائل رو امشب بهشون میپردازیم. و قدرت هولاکو خان در ایران در از سال 651 یه قطعی میشه و نوادگان چنگیز هم ازش استقبال میکنن و همچنین دودمان کرد یا آل کرد وفاداری خودشون رو نسبت به هولاکو نشون میدن و تشویق میشه ایشون که بالاخره بتونه به این اهدافش برسه. و البته در رابطه اسماعیلیان باید بگیم که خب مذاکراتی بین هولاکو و اسماعیلیان که آخرین حاکم اسماعیلی یا دایی اسماعیلی در اصل رکن الدین خوارشاه صورت میگیره و اونا میگن که خب اگر رکن الدین میخواد اطاعت بکنه قلاعش رو در اختیار ما قرار بده. همه قلاع اسماعیلی تسلیم نمیشن ولی میموندج تسلیم میشه و رکن الدین خوارشاه هم شکست میخوره.
بله، حالا در مورد دین و مذهب در واقع ایلخانان هم باید به نظرم یه صحبتی بکنیم. اونها با آیین شمنی مغولی وارد ایران شدند، مسیحی شدند، بعد از در واقع آغاز دوره ایلخانان مسلمان شدند و در مورد این مسئله هم یه مقداری صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر علی بصیری پور، استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. سلام میکنم به شما آقای بصیری پور، شب عالی و خیر باشه.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم از شما و مهمانان ارجمندتون و همینطور شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از شما آقای بصیری پور. خب در واقع ما در دوره‌ای به سر میبریم و بحثمون رو پیش میبریم که دوره قابل توجهی هست و در واقع در موردش باید زیاد صحبت بکنیم. ابتدا اگر موافق باشید از تأثیر زبان مغولی بر فارسی هم یه گپ کوتاهی بزنیم. واژگانی که وارد زبان فارسی شد و ادامه پیدا کردن تا همین امروز رو در واقع اگر موافق باشید یه صحبت مختصری انجام بدیم تا بعد بریم سراغ شاعرانی که در این دوره ظهور کردند، در واقع اون نهله فکری و اون حالا سبک ادبی که ایجاد شد بعد از حمله مغول که قطعا جذاب و مهم هست و در مورد این موارد یه مقدار بیشتر صحبت کنیم.
بله،
خدمت شما.
همونطور که فرمودید خب طبیعی که وقتی که مغول وارد این حوزه بسیار بسیار گسترده و این تمدن عظیمی که دیگه سالیان و قرن‌های متمادی شکل گرفته بود وارد شد، خب طبیعی بود که اینها وقتی که وارد این حوزه شدن زبانشون رو هم به همراه خودشون بیارن. بنابراین از اونجایی که خصلت‌های یک زبان بزرگ، یک زبان تمدن‌ساز و یک زبان با در حقیقت دارنده یک پشتیبان و یک پیشینه فرهنگی کلان و بزرگ هست، خب این زبان چه کار بکنه؟ این زبان مایحتاج خودش رو، مایحتاج روزانه خودش رو از این زبان جدید تأمین بکنه. خب زبان فارسی زبان یک تمدن بسیار بسیار بزرگی بود تا پیش از آمدن مغول‌ها، که این زبان میراث و حاصل یک تمدن عظیم بود و وسیله ارتباطی ملت‌های متنوعی بود که این ملت‌ها از چین، آسیای جنوبی و تا قلب و تا قلب افریقا می‌رفتند. بنابراین این زبان نیازمند به تکمیل خودش است. ما از دریچه در حقیقت و از نگاه نظامی و تازش و تاخت تاز و اینها نگاه نکنیم. ما زبان رو به عنوان یک پدیده زنده، به عنوان یک موجود اجتماعی، به عنوان یک وسیله ارتباط نگاه بکنیم که خصلت های یک زبان زنده و پویا چه هست. خب زبان فارسی از صده های گذشته به هر حال استفاده های زیادی کرده و همینطور تأثیرهای زیادی هم به زبان های ملل مختلف به هر حال گذاشته، چنان که بسیاری از لغات عربی که بعد از ورود اسلام به زبان فارسی وارد شدن، در حقیقت اینها بخش عظیمی از اینها لغاتی بودند که از پیش از ورود اسلام از زبان فارسی به زبان عربی رفته بودند و بعد صورت عربی اینها به زبان فارسی وارد شد و مورد استعمال واقع شد و قرار گرفت. همینطور اگر که جا باشه که آدم تحلیل بکنه و زبان باشه و فضا باشه، به هر حال تأثیر زبان فارسی را باید بر اون حوزه، یعنی حوزه ترکستان و مغولستان و اینها بررسی کرد. ببینیم که در زمانی که هنوز اینها وارد نشده بودن، حوزه زبان فارسی به کجا رفته بود. بنابراین طبیعیه که همونطور که شما فرمودید، زبان مخصوصا یک زبان بسیار گسترده، عظیم و تمدن‌سازی مثل زبان فارسی بتوانه مایحتاج خودش رو تأمین بکنه از این حوزه و از این اتفاقی که افتاد. این پاسخ فرمایش شما بود و اگر که اجازه بدید بنده ادامه بدم.
خواهش میکنم.
حوزه ادبیات رو یه تحلیل کلی بکنیم که اینجا چه خبره و چه اتفاقی افتاد. خب ایلخان ها طبیعی بود که با زبان فارسی آشنایی نداشتن و اگر که آشنایی بعدم صورت گرفته، برای به هر حال اینکه مایحتاج خودشون رو به هر حال از این ممر تأمین بکنن و گفت و شنودها رو به هر حال جواب بدن گذاشتن. اما اینکه بخوان درک صحیح و درک عمیقی از معارف زبان فارسی داشته باشن، چنین چیزی نبود. و در این دوره میبینیم که شاعرانی که کارشون مداحی و مدگستری بوده، در واقع در درباره ایلخانها بسیار 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 کمرنگ
هست. از سکه میفته.
بله کاملا از سکه میفته و علتش این هست که اینها درکی از شعر ندارن. خب اون هم شعری که در اوج اعتلای خودش رسیده، یعنی الان به درخت تنومندی تبدیل شده که باید بهترین و دستچین‌ترین میوه ها و اثمار خودش رو تحویل بده. ما در این دوره خب مولانا و سعدی ظهور میکنه، بعدا حافظ ظهور میکنه، یعنی ما سنگین‌ترین میوه ها و اثمار رو از این درخت تنومند زبان فارسی در این دوره میچینیم. بنابراین و زبان معارف هست، زبان فرهنگ هست، زبان علم هست، زبان تمدن هست و بنابراین این تازه وارد ها درک عمیقی از زبان فارسی ندارند و بنابراین درکی از شعر فارسی نمیتوانند داشته باشند. خب بنابراین شعر مدحی جای خودش رو به اشعار دیگه میده، یعنی شعر مدحی یک ماشینی داره، یک وسیله‌ای داره که قالب قصیده است. بنابراین قالب قصیده کم کم از رواج میفته در این دوره و جای خودش رو به قالب غزل میده و قالب غزل و قالب مثنوی میده که حالا بعد عرض میکنم که چرا مثنوی اهمیت پیدا میکنه. خب در این دوره که جولان دوره غزل هست و جولان اهمیت غزل هست، غزل سرایان بزرگی در این دوره ظهور میکنن، چه حالا غزل عاشقانه ما که به ظهور سعدی ختم میشه، چه غزل عارفانه ما که اوج این رو در شعر کسانی چون عراقی و عرض کنم خدمت شما عطار و مولانا میبود. از طرف دیگری ما در این دوره با گسترش تصوف و عرفان مواجه هستیم، یعنی میشود به جرأت گفت که این دوره، یعنی دوره ایلخانان، اوج ورود عرفان و تصوف در زبان فارسی و در شعر و نثر فارسی هست. خب علاوه بر این عرفا و متصوفه در بطن حکومت هم رسوخ کرده بودن جناب آقای شریفی.
بله،
یعنی این نبوده که ما تصور کنیم که عرفان و تصوف در دست طبقه متوسط میچرخیده و نه، چون این نبوده. شما اون داستان شیخ نجم الدین بغدادی رو میدونید، از عارفان بزرگ که به صورت پنهانی گویا مادر خوارزمشاه رو به عقد خودش در آورده بود و بعد خوارزمشاه متوجه میشه و مجددین بغدادی رو توی جیهون غرق میکنه و این نشون دهنده اینه که تا بیخ گوش سلطنت عرفان و تصوف مخصوصا نفوذ کرده بود و این نفوذ سیاسی بوده و نفوذ علمی بوده و نفوذ فرهنگی بوده و در همه بخش‌ها تصوف در این دوره گسترش پیدا کرده. همین مجددین بغدادی طوری که حتما شنیدید و در مجموع القصه ها رضا قلی‌خان هدایت قصهش رو نقل میکنه، بعدها در واقع مربی و مرشد معنوی عطار میشه، که عطاری که به حال با ظهور مغول ها به حال اطلاع دارید که کشته میشه. و اینو میخوام عرض بکنم که تصوف در این دوره شدت گسترش پیدا کرده و در ادبیات ما کمتر شاعر یا نویسنده قدرتمندی رو داریم که در آثار خودش در واقع مبانی تصوف رو بهش اشاره نکرده باشه، یعنی دستی در تصوف و عرفان نداشته باشه. خب برای پیشورد و پیشرفت اهداف صوفیه نیازمند ایجاد آثار ادبی این دوره. وقتی که عرفا نیازمند می‌دیدن خودشون رو برای گسترش به حال معارف خودشون، گسترش عقاید خودشون، و این عقاید و افکار هم خیلی پیچیده هستن اتفاقا و به سادگی قابل درک نیستن، چون اینها راجع به اصول خلقت، راجع به به حال الهی